خوبمون در برنامه زندگی بدون خط خوردگی. دوستان عزیز، با رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. نوبت میرسه به پخش گفتگوی فرهنگی با موضوع لزوم اعمال حاکمیت روی پلتفرم‌های فضای مجازی و الزام اونها به اجرای قوانین کشور.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. امروز روز ولادت با سرسعادت امام حسین علیه السلام بود و روز پاسدار و شب ولادت سردار دشت نینوا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام. تبریک ویژه میگم به جانبازان عزیزمون. در خدمتون هستیم با گفتگوی فرهنگی امشب. بله، همطور که دوست بزرگوارمون اعلام برنامه کردن در خصوص لزوم اعمال حاکمیت روی پلتفرم ها یا همون سکوهای فضای مجازی و نیز الزام آنها به اجرای قوانین کشور میخوایم صحبت بکنیم. به همین موضوع هم مهمانان رو دعوت کردیم و در استودیو همراه من هستن. یک مهمان هم به صورت تلفنی خواهیم داشت. بریم برگردیم. بله، شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهرانی ها و شهرستانی ها 162 هستش که کل این موضوعات رو هم میتونید در سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir رهگیری بکنید و پیگیر باشید. بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، اعمال حکمرانی در فضای مجازی و حالا حاکم ها بخوان که روی پلتفرم ها خیلی ویژه تر قوانینی رو داشته باشن، مستلزم اونه که پلتفرم های بومی داشته باشه هر کشوری و اگر این پلتفرم های بومی قابلیتشون بالا باشه لحاظ کیفیت و امکان پذیر بودن، یعنی مطلوبیت و امکان پذیر بودن، این دو فاکتور رو داشته باشه، مطمئنن میتونن که با پلتفرم های خارجی رقابت بکنن و جایگاه خودشون رو به دست بیارن. به همین موضوع و به همین دلیل هم ما میهمانانی رو دعوت کردیم که در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر سوها صالح، پژوهشگر فضای مجازی. سلام، شب شما بخیر.
سلام، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همطور میهمان عزیز دیگر،
جناب آقای محمد حافظ حکمی، فعال فضای مجازی. شبتون بخیر، خوش آمدید.
شب شما هم بخیر. منم خدمت شما و جناب آقای صالح عرض سلام دارم، همینطور میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله خدمتتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. در خصوص پلتفرم ها میخوایم صحبت بکنیم و اینکه اگر قرار باشه که حاکم ها بر روی این پلتفرم ها اعمال حاکمیت داشته باشن که لازمه هر کشوری هم هست، چه فاکتورهایی رو باید این پلتفرم ها یا همون سکوهای فضای مجازی باید داشته باشه، اون قابلیت ها باید چطوری باشه، و بریم حالا ببینیم که قوانین و مقررات چی رو میگه. آقای حکمی از شما شروع بکنم و آقای صالح هم در کنار ما باشن.
خیلی همان، من مجددا عرض تبریک ایام رو دارم و همینطور به خدا قوت میگم به همکاران شما در رسانه ملی و همینطور بی مناسبت نمیبینم که در این ایام یادی بکنیم از فعالین رسانه در گذشته در این سال، هم مرحوم روح الله رجایی سردبیر روزنامه جام جم، هم مرحوم سهیل گوهری و هم مرحوم علی اکرمی. عرض کنم به خدمت شما، ببینید ما موقعی که راجع به حکمرانی صحبت میکنیم داریم در مورد یک وظیفه حاکمیتی صحبت میکنیم که در تمام شؤون جاری و ساری است. فلزا فضای مجازی رو ما به عنوان یک تافته جدا بافته جدا نبینیم، پلتفرم ها رو به عنوان یک تافته جدا بافته جدا نبینیم. حکمرانی در تمام شؤونش یک وظیفه حاکمیتی است. بخشی از این حکمرانی در دهکده جهانی و فضای بیمرز سایبری برمیگردد به تعاملات بین المللی ما. من یه سوالی میپرسم، این حالا فضای مجازی که خیلی پیچیده است و نسبتاً تکنولوژی مؤخری است، ما بریم ببینیم مثلا در فضای ماهواره چجوری حکمرانی کردیم، آیا ما تونستیم از در ظرفیت‌های بین المللیمون و ظرفیت‌های قانونگذاریمون در ابتدای امر تونستیم استفاده بکنیم که ماهواره رو رگوله بکنیم در کشور و استفاده از ماهواره رو؟ یا میخوام به شما یه مثال خیلی خیلی ساده تر بزنم. امروز مثلا اتحادیه اروپایی قانون خیلی ساده‌ای داره در حوزه خودرو، میگه آقا خودروها در اتحادیه اروپا باید یک دونه چراغ دنده عقب داشته باشن. احتمالاً برخی از خودروهای وارداتی رو هم شما دیدید. امروز ما اگر وزارت صنعت معدن تجارتمون و گمرکمون این رو بیاد در واقع قانون بکنه که به علت شرایط اقلیمی ما باید 3 تا چراغ داشته باشن، کدام خودروساز در دنیا خودرویی با 3 چراغ تولید میکنه؟ نوع تعامل ما با دنیا به چه شکله؟ فلزا حکمرانی یک موضوع کلانه و نمیشه به صورت مجزا در یک حوزه دید. ما حتما حق حاکمیت بر فضای مجازیمون رو داریم، حق صیانت از حقوق مردممون رو داریم و باید این رو اعمال بکنیم. بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده که این به سطح مطلوبی نرسیده. ما در حوزه‌های مختلف کشور اسناد بالادستی داریم. شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری تأسیس شده است و وظیفش همین بوده. خب بیایم ببینیم چه سندهایی تولید شده. آیا ما تا شهریور ماه امسال که سند معماری شبکه ملی اطلاعات رو بالاخره تصویب کردیم سند بالادستی دیگری داشتیم؟ آیا نظام و تمام ارگانهایی که در واقع در این حوزه فعالیت میکنن اساساً چراغ راه داشتن در این حوزه؟ من فکر میکنم حکمرانی از راهبرد و استراتژی و سند بالادستی شروع میشه و ما در این حوزه ضعف داشتیم. در ادوار مختلف از بدو تأسیس شورای عالی فضای مجازی ما نتونستیم این فضا رو رگوله بکنیم و اساساً نقشه راه کشور در این حوزه رو به درستی شناسایی بکنیم. حالا ما با دو دسته سکو مواجهیم، سکوهای داخلی که کاملاً در واقع تحت قوانین جاری ما دارن فعالیت میکنن، و سکوهای خارجی که ما ارتباطمون با اونها عمدتاً محدوده یا به حد مطلوبی نیست. مشکل از جایی شروع می شود که ما استاندارد دوگانه در زمینه مواجهه با سکو یا پلتفرم رو رعایت میکنیم. یعنی میایم میگیم که آقا سکوی خارجی که خب دستمون بهش نمیرسه. ما همین چند شب پیش یه دونه از مدیرعامل‌های یکی از پیام‌رسان‌ها اعلام کرد آقا پیام‌رسان من در داخل فیلتر شده. ببینید ما نمیتونیم سکو رو به رسمیت نشناسیم. سکو یک پلتفرم خنثاست، سکو که از خودش محتوا نداره، کاربر اونجا بود. ما نمیتوانیم سکو رو به رسمیت نشناسیم، خنسا بودن و بی‌طرفی سکو رو به رسمیت نشناسیم. از مدیر سکو در مقابل جرائم احتمالی که کاربران در او ایجاد میکنن یا در واقع مسببش میشن حمایت قانونی از اون مدیر نکنیم، بعد توقع داشته باشیم سکوهای داخلی شکل بگیرن. مهمترین معضل ما در لایه حکمرانی نبود در واقع یا تدوین خیلی دیر هنگام سند هست و ما در واقع در کشور نمیدونستیم که باید در این حوزه چه بکنیم. و عرض کنم به خدمت شما در لایه دیگه برخورد ما با سکوهای داخلی است که تحت حاکمیت ما هستن و نسبت به سکوهای خارجی ما عملا در کشور برای سکوهای بین المللی، برای پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی بین المللی مسئولیت قضایی ایجاد کردیم، در صورتی که شبکه های داخلی رو در واقع چون دستمون بهشون میرسه مدام تحت فشارشون قرار میدیم و در واقع نهایتا کاربر به صورت منطقی سوق پیدا میکنه به سمت پلتفرم های خارجی.
آقای دکتر صالح عزیز، اول اینکه صحبت های آقای حکمی رو شنیدید، کجا حالا مورد قبول هست کجا رو مخالف هستید، در این خصوص صحبت بفرمایید. و اینکه چقدر ما در زمینه محتوا سازی، ببینید به فرموده آقای حکمی بزرگوار این پلتفرم ها یا سکوها خودشان که جانی ندارن، جان واقعی رو ما میدیم، یعنی اون محتوا رو ما تزریق میکنیم و مخاطب رو هم میشناسیم به واسطه اون، هم مخاطب رو جلب میکنیم. چقدر موفق بودیم؟ اصلا این پلتفرم های داخلی توانایی مقابله با پلتفرم های خارجی رو دارند یا خیر؟ چون یه بحثی هست که ما اینقدر کیفیت رو ببریم بالا که مردممون و مخاطب هامون از پلتفرم های خارجی فاصله بگیرن و به سمت پلتفرم های داخلی سمت و سو پیدا بکنن و سوق پیدا بکنن. یه بحثی هم داریم که نه الا و بلا این اتفاق بیفتد. حالا به چه قیمتی این اتفاق بیفتد؟ ببینید ما توی بحث های به اصطلاح مسیریاب ما اومدیم خوب کار کردیم، در کنار ویز اومدیم چند پلتفرم داخلی رو طراحی کردیم که من داشتم آمار رو میگرفتم، تقریبا بومی ها شدن 8 میلیون کاربر و غیر بومی ها شدن 4 میلیون کاربر. یه بخشش این فیلترینگی بود که صورت پذیرفت برای ویز، یه بخش دیگه‌ش هم خب کیفیتی بود که رفت بالا و تونست مقابله بکنه با ویز. در این خصوص صحبت بفرمایید.
من در ابتدا به نظرم باید یه مقداری مسئله رو باز بکنیم و به نظرم بعضی از مقایسه هایی که صورت میگیره مقایسه های خیلی صحیحی نیست. اول اینکه خب به نظرم بحث رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی مجازی با حالا در واقع چیزی مثل رسانه‌های جمعی که حالا در حوزه ماهواره دوستمون مثال زدن، یا همین در واقع مکان سیستم‌های مکانیابی مثل همین ویز یا غیره که شما مثال زدن، یه مقدار متفاوته. و از نقطه میخوام شروع کنم که دوستمون اشاره دقیقی داشتن که خود این پلتفرم ها در ابتدا از نظر محتوا خونسا هستن، یعنی اینا یک بستری هستن، ولی این بسترها از نظر در واقع تحول تاریخ تکنولوژی یک تحول عظیم ایجاد کردن و یک بحران هایی رو آفریدن. مثلا بحران چه اسمش رو نشه بذاریم، مسئله های جدید رو آفریدن که اولا صرفا برای ما نیست، ما مسائلمون یه مقدار خاصه به خاطر اینکه به هر حال یک در واقع مسائل بین المللی داریم، در یک تقابل بین المللی هستیم اون سر جای خودش، ولی این مسئله حکمرانی و چالش هایی که در واقع با ظهور وب دو برای دولت ها ایجاد شده مختص ایران نیست، برای همه دنیاست و فرق هم نمی کنه این کشور میخواد چه سیستم حاکمیتی داشته باشه چه سیستم سیاسی داشته باشه، همه با این مسائل مواجهن. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید اگر ما مثلا در عصر در واقع رسانه‌های جمعی، اصلا اگه یه نفر می‌خواست حرف بزنه، محتوایی رو تولید بکنه و منتشر بکنه، جدای از اینکه این حرف خودش چی بود، نیازمند قدرت بود، حالا قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی یا هر چیز دیگری، یعنی اینکه به هر حال یک گیرنده تلویزیونی، یک چاپخونه‌ای که اون روزنامه رو چاپ بکنه، یک فرستنده تلویزیونی ببخشید، به هر حال امکاناتی می‌خواست که در اختیار یک فرد به عنوان شهروند نمیتونست باشه و این لازمه در قدرت بزرگی بود. اما و این صرفا در عرصه رسانه هم نیست، اما ظهور در واقع یک شبکه‌ای به اسم اینترنت و بعد از اون در واقع امکاناتی که حالا تقریبا از اوایل در واقع قرن بیستم ظهور پیدا کرد، ما مواجه شدیم که خب حالا هر فردی این توانمندی رو داره که بتونه تولید محتوا بکنه و در یک عرصه رقابتی، یعنی همونطوری که من میتونم برم یه اکانت بسازم و اونجا حرفای خودم رو بزنم، یک دولت هم میتونه و اینها لزوماً وابسته به یک حاکمیت. الان دیگه قوی ترین شاید کشوری که بخواد ادعای حاکمیت بکنه روی پلتفرم شبکه‌های اجتماعی کشوری که به فرض آمریکاست که خب بیشتر این پلتفرم ها رو داره میزبانی میکنه، یعنی اگر در واقع توییتری وجود داره خود این شرکت تابع قوانین اونجا باید باشه، ولی همون دولت هم مشکل داره. یعنی در دوره‌ای که خود ترامپ رئیس جمهوره، خود این میاد اکانتش رو میگیره، هنوز رئیس جمهور بود و اون چالش‌ها رو داشت. پس ما مواجهیم با اینکه اساسا مدل قدرت متفاوت شده، مدل
اعمال حکمرانی متفاوت شده. آقای دکتر، یعنی اینکه ما کلا اینکه بگیم حکمرانی مطلقی بر این پلتفرم‌ها داشته باشیم امکان پذیر نخواهد بود.
من میخوام بگم که دنیا عوض شده، یعنی این تغییری که اتفاق افتاده، ما اگر بخوایم با همون مدلی که قبلا به مسائل نگاه میکردیم الان هم نگاه بکنیم، نمیتونیم پیش بریم، همونطوری که تا الان هم نتونستیم پیش بریم. یه سری مسائل ساده رو مطرح میکنیم، میگیم خب اون یکی رو مثلا با فیلتر مجبورش میکنیم یه حرفی رو گوش بده که نشد، یا به قول شما میایم میگیم که نمیدونم مثلا این داخلی ها رو بیایم تقویت. ببینید مسئله اینه که الان قدرت اون کسی که میخواد بره توی شبکه تولید محتوا بکنه یا محتوا رو بشنوه بسیار رفته بالا، حق انتخاب داره. ما این که میگه ما تولید محتوا اصلا چیزی نیست که بشه دستوری با یا با تعیین بودجه اتفاق بیفته، الان دیگه مردم خودشون تولید میکنن، خودشون هم میشنن. این پلتفرم دغدغه ما نسبت بهش چیه؟ اگر دغدغه محتواست، یعنی یک در واقع مسئله فرهنگی یا هر چیز دیگه ابعاد مختلف تولید محتوا میتونه وجود داشته باشه، این تا حد زیادی واقعا خارج از اختیار هر حاکمیتیه، این یه بخش. اما یه بخش دیگه ای هم داره، ابعاد دیگه این مسئله داره، اونم بحث بیگ دیتا است. یعنی جدای از اینکه هر کسی اینجا رو توی یک رقابت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که میتونه توی این پلتفرم ها شکل بگیره و خب مختصات خاص خودش رو داره، آقا این پلتفرم یک زمینه بازیه که توی این زمینه بازی هر کس داره بازی میکنه. اما یه مسئله دیگه هم بحث در واقع بیگ دیتا است، یعنی که ما الان به عنوان کاربر میریم توی این شبکه‌ها و کلی اطلاعات منتشر میکنیم و این اطلاعات کاربردهای زیادی داره که امروز دیگه اونقدر از این مثال‌ها بودم، یکی دو موردش هم بخوایم بگیم همینه که افکار سنجی که بر اساس اینها، بر اساس همین کلان داده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی داره تولید میشه، مبنای خیلی از تصمیم گیری هاست در جاهای مختلف. و می‌بینیم توی انتخابات آمریکا میگفتن اصلا رقابت بین الگوریتم هاست که کدوم الگوریتم بتونه دقیق‌تر مسائل رو تشخیص بده و کمک بکنه به کدوم نامزد تا بتونه پیروز بشه. توی کشور ما هم تا حد این مسئله پیش رفت. این ابعاد مختلفی داره، اینا رو به هم چسبوندن یه مقدار باعث میشه که ما مسیر رو اشتباه بریم. من درباره بخش اول بگم که چیزی که من فکر میکنم خیلی بهش بیتوجهی میشه توی کشور ما اینه که پلتفرم باید بتونه مخاطب رو قانع بکنه که بیاد داخل اون پلتفرم و توش کار بکنه. این پلتفرم میخواد مورد حمایت یه حاکمیت باشه، یه شرکت تجاری باشه، یا هر چیز دیگه ای باشه. اتفاقا من فکر میکنم خیلی مهم نیست که در واقع مالکش کیه، مهم اینه که چطوری میخواد مردم رو اقناع بکنه. ما در واقع اینجاست که اگر حاکمیت دغدغه این رو داره که به هر با هر قانونی با هر من با اون مسائلش قایم، دیر اومدیم، زود اومدیم، چیکار کردیم، قانون چی، نهایتا اگر یه پلتفرم داخلی یا خارجی بخواد موفق باشه باید بتونه مردم رو قانع بکنه. همه مسئلهش بخش بحث فنیشه، نه، یعنی لزومن پلتفرمی که بهتر است از نظر، چون تصورها اینه که خب اگر مثلا سرعت انتقال مدیاش خوب باشه ما چه میدونم سرورهای بیشتری بهش اختصاص بدیم، خب مسئلهش حل میشه. به نظر من این نیست، بعد بتونه اعتماد رو جلب بکنه. بدون تعارف به نظرم یه بخش از مشکل پلتفرم های داخلی همینه، یعنی به اندازه کافی نتونستن اعتماد مردم رو جلب بکنن، حالا 100 برابر هم بشه سروراشون. پس اعمال حاکمیت کردن توی همچین فضایی که همچین قدرتی در اختیار اون در واقع حالا مصرف کننده
اعتماد سازی رو آقای صالح بهش بخوام بپردازیم، اعتماد سازی از چه دیدگاه و منظر نگاه بکنیم بهش؟ اعتماد سازی خب ببینید وقتی تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و اینا اومدن به کشور ما، ما خیلی اطلاع نداشتیم دیگه آقای حکیمی، نمیدونستیم که این دیتاش کجاست و مثلا منبع کجاست، چطوری داره ما رو چک میکنه نمیکنه، اطلاعات شخصی ما، اطلاعات اکانت ما رو داره نداره، کانتکت های ما رو رصد میکنه نمیکنه، اینها رو نمیدونستیم. الان ولی وقتی که این اتفاقات افتاد و خواستیم پلتفرم های داخلی رو رونمایی بکنیم، این ذهنیت ها رو برای مخاطب ایجاد کردیم که شما کانتکتات داره رصد میشه، پیامات داره چک میشه، و یه سری این اتفاقات باعث شد که اعتماد سازی شکل نگیره، و این اعتماد سازی وقتی شکل نگرفت به تبع مردم در خصوص مطلوب بودن این به فرض مثال سکو و همون پلتفرم نتونستن رضایت رو حاصل بکنن که برن و انتخابش بکنن. درسته؟
من در تایید صحبت شما و در واقع آقای صالح یه مثالی رو میخوام براتون بزنم. ما در کشور همزمان با وایبر پیام رسانی داشتیم خصوصی 2.5 میلیون کاربر داشته، شونه به شونه وایبر. همون پیام رسان میاد بعد از فیلترینگ تلگرام در لیست پیامرسان‌های مورد حمایت بومی قرار میگیره، اون لیبل پیامرسان بومی رو میخوره و کارش به جایی میرسه که 15 اسفند سروراش رو خاموش میکنه. ببینید خودش بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده، پیامرسان زده، شونه به شونه وایبر 2.5 میلیون کاربر داشته با خلاقیت خودش. بعد ما میایم بهش میگیم آقا تو پیامرسان بومی شدی در کنار 4 تای دیگه، کارش به جایی میرسه بیلبورد مجبور میشه بزنه تو سطح شهر که نگران تیک سوم نباش. یعنی بحران رو درک کرده به معنی پیامرسان خصوصی. بعد چه اتفاقی میفته؟ انقدر کاربراش ریزش میکنن که مجبور میشه 2 هفته پیش سروراشو خاموش کنه و اعلام کنه که من تعطیل شدم. پس بحران اعتماد جدی است. ببینید ما یه موقع هست داریم از کسب و کار داخلی حمایت میکنیم، یه موقع هست داریم در واقع از پلتفرم داخلی. کسب و کار داخلی میشه همون سیستم های ناوبری و که شما گفتید، اینا کسب و کارن. پلتفرم جاییست که محتوای یو جی سی تولید میشه، یوزر جنریتد کانتنت داره، و اونجاست که حساسیت مردم بیشتر میشه.
یه فاصله کوتاه بگیرم از صحبت‌های شما دو بزرگوار، مهمان تلفنیمون رو هم دعوت بکنیم به جمعمون. سلام میکنم به آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی. شب شما بخیر، عیدتون هم مبارک. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه اعیاد شعبانی و پیشاپیش اعیاد نوروز و باستانی رو خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناسان عزیز در استودیو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بحث برنامه امشب ما لزوم اعمال حاکمیت روی پلتفرم های فضای مجازی و الزام آنها به اجرای قوانین کشور هست. ما میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اولا این توان رو حاکمیت دارد که این کار رو بکنه، و دوم این که این پلتفرم های داخلی ما که میخوان رقابت بکنن با پلتفرم های خارجی چقدر از لحاظ مطلوبیت و لحاظ امکان پذیر بودن حمایت شدن از سوی حداقل مثلا شورای عالی فضای مجازی.
ببینید در این دنیای رسانه‌ای شده که امروز ما شاهدش هستیم، اگر کشوری نبود که تجربه اعمال حاکمیت و روی داده‌ها، پلتفرم‌ها و تمام سرویس‌ها و خدمات داشته باشه، خب ما می‌گفتیم که ما اولین کشور هستیم می‌خوایم این کارو بکنیم. و مسائلی که بعضی از این دوستان فناوری شیفته به ما نسبت میدن که مثلا اینها عاشق نمی‌دونن بستن آلای حالا کارشناس که در برنامه بودن، حالا اشاره کردن که چقدر پیام‌رسان‌ها و سرویس‌های داخلی متأسفانه داخل خنجر از پشت خورد. ببینید ما اعمال حاکمیت رو اگر بخوایم مثال بزنیم بر روی پلتفرم ها، بر روی سرویس ها و خدمات در بحث فضای مجازی و روی زیرساخت، میتونیم انتخابات 2020 آمریکا رو نگاه بکنیم. انتخابات سال 2020 آمریکا دقیقاً به دنیا نشون داد که کشور ایالات متحده آمریکا در خصوص موضوعاتش مثل دموکراسی، مثل مباحث امنیت ملیش، امنیت کاربریش، حریم خصوصی مردمش، اصلا ما کسی شوخی نداره. تا جایی که حتی اگر احساس بکنه که رئیس جمهور مستقرش هم میخواد یک ضربه‌ای بزنه به حتی کسب و کارها، حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و این مسائل، میاد اکانت‌هاشو می‌بنده، اصلا شوخی نداره. پس ببینید اعمال حاکمیت ما میتونیم انجام بدیم، اما متاسفانه در فضای مجازی یله و رفای فعلی ما امکان رقابت رو از بیان‌رسان داخلی و جوان نخبه داخلی گرفتیم. ببینید ما وقتی جوان نخبه داخلی رو ناامیدش میکنیم که بیایم مثلا بیش از مثلا چند تراب بر ثانیه رو بدیم به سرویس خارجی که بیاد اینجا یک شو مستهجن یک خواننده متعفن رو پخش بکنه و بعد همه اون بگیم که دیگه دنیاست، دیگه آزادی بیانه. و این شاهدیم که در کشورهای اروپایی با قانون GDPR سن دسترسی نوجوانشون و خیلی از پلتفرم ها، پیام‌رسان ها و شبکه های اجتماعی 16 سال تعیین کردن. و جالب اینجاست که به ما که میرسه میگن آقا نگاه کنید اینها شیفتگان فیلترینگن، اینا کاسبان فیلترینگن، اینا فلانن. ببینید ما متاسفانه تا یه همچین نگاهی از طرف بخشی از افرادی که مدعی مثلا بخش خصوصی هستن و بیشترین ضربه رو اینا به بخش خصوصی در حوزه ICT وارد کردن با ورود پلتفرم‌های خارجی که نه قانون ما رو می‌پذیرن نه ضابط من فعالیت رو کنن، بستر زیست تروریست ها و جنایتکارها هستن، بستر زیست تروریست های فرهنگی هستن. در همین هفته های اخیر ما به شدت نگران شدیم و میبینید مردم هم واکنش های مختزی رو انجام دادن. ببینید تا زمانی که جریان در داخل کشور نانش، که حالا به قول حالا حضرت آقا جریان تحریف نانش در پلتفرم های خارجی، شبکه های اجتماعی، پیام‌رسان های خارجیه برای مقاصد سیاسی و جنایی خودش، شما شاهد رشد پلتفرم های داخلی نخواهید بود. حالا هر چقدر هم به استوری بذاره تو اینستاگرام و شعاف کنه که ما میخواهیم نمیدونم کسب و کارهای اینترنتی رو اینجا حمایت بکنیم، کارآفرینی رو از سر ICT و IT انجام بدیم. ببینید ما باید به معنای واقعی کلمه هستش شرقان نسوسی را در این فضای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا بکنیم. چرا الان باید جوان نخبه‌ای که آمده پیام‌رسان نوشته و پیام‌رسان یک جستجوی ساده بکنید، لعبه یه تکنولوژیه. شرکت گوگل تا الان فکر میکنم حداقل تجربه 5 تا 6 تا پیام‌رسان رو داره که منقضی شده، منقرض شدن. یادمون بیاد گوگل تاک داشت، نمیدونم حالا خیلی حالا پیام‌رسان های دیگه هم داشت که الان آخریش هم که گوگل الو مثلا داره استفاده میکنه. خب شما ببینید اگر چیز ساده ای بود شرکتی مثل گوگل اینقدر این حوزه شکست نمیخورد از مثلا واتساپ و بقیه پلتفرم هایی که هستن. پس ببینید وقتی ما وارد بشیم به این فضاها، جوان نخبه داخلی ما اینجا میاد و این جرأت و جسارت رو داره که با اون دانش بالای خودش، با امیدی که داره واسه خدمت به کشور در حوزه ICT بیاد کار بکنه، میاد پیام‌رسانی نویسه، ما به جای اینکه بیایم از این جوان حمایت بکنیم، مثلا یکی از مقاماتمون میره در تیروبون مجلس شروع میکنه پیام‌رسان داخلی تمسخر کردن. من یادمه چند سال قبل که از همین مسئولین رفته بود در تیروبون مجلس، یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به 1 میلیون عضو وقتی رسید به دلیل اینکه بهش خدمات زیرساختی و پهنه باند درست حسابی نداده بودن و همه زیرساخت و پهنه باند داده بودن به تلگرام همین جریان، اومد با تمسخر گفت آره دیدید به 1 میلیون رسید، دان شد. و هیچ وقت اشاره نمی‌کنه که واتساپ آمریکایی در شب اول ژانویه چند سال قبل به خاطر حجم استفاده به صورت کامل از دسترس خارج شد، با اون همه حوزه های تک و زیرساخت شرکت فیسبوک و شرکت خود واتساپ که در اختیارش بود. ببینید ما هم وقتی با همچین نگاهی رو به هستیم که یک مقام ارشدی میاد پیام‌رسان داخلی ما که حاصل دستپنج جوانان ما هست میاد مسخره میکنه، یا مثلا یک مسئول دیگه میاد میگه آقا تیک سوم مردم، میاد با تریبون رسمی میاد میگه که مردم به پیام‌رسان داخلی اعتماد ندارن، خب این جوان چگونه بیاد کسب و کارش رو توسعه بده؟ چگونه بیاد بوم مدلی کسب و کارش رو بنویسه؟ یا الان یکی از چیزهایی که ما به شدت نگرانش هستیم به خاطر این رفتارهای عجیب و غریب این اینستاگرام هستش که ده هم در حوزه‌های اقتصادی برای ما تهدیدات جدی رو داره، هم در حوزه‌های فرهنگی هویتی. الان تعداد زیادی از متاسفانه مشاغل بر بستر یک بستر ناامنی مثل اینستاگرام قرار گرفته که به شما حتی برای اینکه مثلا بتونی صفحت حفظ بکنی جرأت نمی‌کنی در خاک جمهوری اسلامی در خونه خودت از صفحه خودت صیانت بکنی. خیلی راحت مثلا می‌خوای یک تصویری منتشر بکنی که حالا اینستاگرام خوشش نمیاد، کل صفحه شما که ممکنه کسب و کار اقتصادی شما هم روش بشه.